آموزان محترم و اون که یک برنامه مجزایشون به نظر میاد در انتها ما به این نتیجه میرسیم که حالا ما چه کنیم.
بله بله.
و خیلی سوال از تولی سوال واقعا به جا و کارشناسانه و دقیقی بود. لذا به نظر میاد در یک سرفصل جدا و یک برنامه جدا این عنوان رو که در خانواده تربیت دختران حجاب، یعنی اینکه در نحوه پرورش دختران عفیف چگونه باید باشه در خانواده رو ما انشاءالله در یک برنامه مستقل پی بگیریم.
بله.
اما پیش از اینکه به صورت مستقل به هر حال به این بحث بپردازیم که به نظر میاد لازمه
بله.
هم مبانی تربیت دینی اونجا گفته بشه و هم راهکارهای عینی در واقع عملیاتی پرورش دختران محجوب، اون بخشش که مربوط به خانواده است.
بله.
چون میدونید که ما عرض کردیم تربیت یک مجموعه از رفتارها و به صورت ارگانیکه، یعنی نهادی است، در واقع باید همه با هم همراه باشن تا تربیت حاصل بشه. عرض کردیم باید همکاری و هماهنگی بینه نهادهای تربیت رسمی و غیر رسمی باشه. حالا اون بخشش که مربوط به خانواده هست رو انشاءالله فکر میکنم بشه در یک برنامه مستقل مطرح کرد. اما عرض کردم خدمت شما ما در یعنی مدام این بحث داشتیم که ما در این حال نمیخوایم نگرانی ایجاد کنیم از برای خانواده از بابت اینکه نمیتوانند در جبر رسانه جدید به هیچ وجه نمیتوانند فرزندان متدین پرورش بدن، مثلا دختران محجوب. ولی در این حال حقیقت رو اگر بخوایم عرض کنیم، بخوایم انضمامی و عینی صحبت کنیم، واقعا تربیت یک نسل سالم از جهت دینی، فرزندان سالم به لحاظ اعتقادی و عملی، بالاتر از اعتقاد عمل، یعنی میشه اعتقاداتشون یه جور درست کرد، ولی در سطح عمل ما به شدت با مشکل مواجهیم. و گفتیم تا زمانی که ساختارها دینی نشن، تا زمانی که آموزش پرورش با ما همراه نباشه، تا زمانی که رسانه ملی، رسانه‌های خارج از مرزهای ما با ما همراه نباشن، بسیار دشوار تربیت یک نسل است. همونجا عرض کنم ببینید همون جوری که در بحث تشریع حجاب واقعا چند سال بعد از نزول دین مبین اسلام مسئله حجاب پرداخته شد، چون فاصله بسیار جدی بود و من عرض میکنم حالا این فاصله ها یه جاهای جدی تر هم شده و بنابراین ما باید همون فضا رو با سولید کنیم. یعنی اگر بناس اصلاح رفتار در سطح پوشش و آرایش داشته باشیم، شاید یکی از متأخرترین اصلاحاتی است که ما میتوانیم داشته باشیم. من همیشه عرض میکنم که آخرین چیزهایی که واقعا در رفتارهای دینی ما اصلاح میشه، یکی بحث حجاب و پوشش آره جو بحث عفت ورزیست، یکی هم بحث حالا نه عفت ورزی معنی پاکتامنی که هست در افراد، اون رعایت منظومه عفت، یکی هم بحث موسیقیه و سرگرمی های جدید رسانه‌ای، حالا یه بخش عمدهش موسیقیه. حالا سخت افراد میکنن چون این تغییرات و تغییر 180 درجه تیپی میدونن، یعنی احساس میکنن کاملا پت میشن به یه وادی دیگه، تبدیل میشن به یه تیپ دیگه و بعدم لذت در واقع بعد از این رفتارها به قدر جدیست که سخت کندن افراد از این رفتارها. اما در این حال در این که این اتفاق سخته شدنیست، منطقه همونجور که عرض کردم همون تدریجی که در تشریع این مسئله بود، حالا در تصحیح رفتارها در این ناحیه باید در نظر گرفته بشه، نه اینکه رفتار غیر صحیح و غیر مشروع افراد تا زمانی که تصحیح بشن و برن در مسیر حلال باشه. انشالله زمین توبه براشون پیش بیاد و قطعا هم حرام هم آسیب‌های اجتماعیش رو به دنبال داره. اما اگه بخوایم واقعی گره باشیم، ما نمیتوانیم یک شبه مسئله حجاب رو، مسئله رفتارهای منظومه عفت رو اصلاح کنیم. حقیقت قضیه اینه که تا زمانی که در واقع توجه به خدا، خدا باوری، توجه به مبدا و معاد نهادینه نشه، یه جاهایی حتی خدا ترسی نهادینه نشه در فکر افراد، نظام معنای افراد بارها تکرار کردیم دینی نباشه، سخت انتظار عمل کرد. خب به خصوص در نهادینه انتظار نماز خوندن آسان‌تره تا حجاب داشتن.
بله.
میدونید
بله.
چون یه رفتار کاملا فردیه، شما را منصوب شد نکنه به یه قشر خاصی، خیلی هم قطعا محدود کننده هم نیست، یا شما روزی 15 دقیقه هم نماز بخونید.
درسته.
ولی انتظار این که شما در همه رفتارهای اجتماعیتون محجوب باشید، عفیف باشید، شوخی با نامحرم نکنید، بگو بخند با پسری که به اصطلاح همکلاسی شما تو دانشگاه نداشته باشید، یا با دختری که مثلا همکار شماست، خیلی سخت‌تره این انتظار. قطعا هم عرض کردیم حرام رفتارها در غیر این مرز، نامعقوله، نامشروعه و باید اصلاح بشه و ضرراش هم داره ها. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون افراد سختشون از این فضا بکنن حالا مزارات اجتماعی کاهش بدم، به هیچ وجه. یعنی سوس شدن بنیان خانواده، تغییر ذائقه جنسی مردان، اینکه مردان با دیدن زنان البان خارج از خانه، با دیدن زنانی که به حال به این نیاز تبرش خارج از خانه توجه بله. کردن بله. باعث میشه سرد بشن اینها نسبت به همسران خودشون. خیلی اقدام به ازدواج اساسا نکنن، اگر کردن خیانت کنن به همسر، اگر کردن مسئله طلاق عاطفی پیش بیاد، دوری و دلسردی بین همسران پیش بیاد، همباشی پیش بیاد خارج از خانه، و به هر حال نظام خانواده اصلا بپاشه، نظام اخلاق اصلا بپاشه، این نظرات رو داره. اما حقیقت اینه که جامعه‌ای که شما ترسیم فرمودین به خوبی من تکرار نمی‌کنم، تو این فضای جدید برای اینکه رها بشه از این اتفاق میشه یه راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی براش برنامه‌ریزی کرد، مثل احیای امر معروف نهی از منکر، مردم توجه داشته باشن به اینکه سرنوشت سایر افراد به خصوص در این حوزه کاملا سرنوشت خودشونه.
بله.
از طریق به خصوص رسانه ها عادی سازی کنیم دخالت افراد و در این مسئله به عنوان امر معروف نهی از منکر. بله. این کارا رو به صورت مقطعی میشه انجام داد. اگر اجازه بدید من اینا رو بعدم عرض میکنم، نمیخوام فقط ادعا کنیم، واقعا موارد به صورت مشخص پیشنهاد داریم در کوتاه مدت. اما حقیقت قضیه اینه که بچه‌ای که تحت فشار گروه همالانه، همسالانه، دوستانه، تحت تاثیر رسانه هاست، براش بسیار سخت تبدیل شدن به یه تیپ دیگه.
بله.
تا زمانی که کاملا خدا باور خدا ترس نشه، نمیشه ازش انتظار داشت که یک دفعه رفتارهاشو تغییر بده به اون سمتی که ما میخوایم هدایتش. گرچه اگر از ابتدا پدرها و مادرها بدانن اصول تربیت دینی رو، همراه باشن با فرزندانشون، قطعا در نهایت حالا ممکنه یه دوره طغیان نوجوانی رو هم سر بگذارن و پشت سر بگذارن، اما در نهایت فرزندان عفیف و عامل بدینی رو انشاءالله اینا میتونن پرورش بدن، حتی در این شرایط و با این جبر ساختاری موجود.
بسیار عالی، به نقطه خوبی رسیدیم. افسوس که زمان برنامه دیگه به ما اجازه نمیده بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. دوستان عزیز شنونده، در پایان یکی دیگه از سلسله برنامه‌های صدف قرار گرفتیم. از حضور همه شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم برنامه‌های خوب دیگری رو در سلسله برنامه‌های صدف شنونده باشید. خدا نگهدار.
دم ز پلای فاطمه مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
به عشق تو مبتلا شده بی نوا شدم ای رضا جانم.
مملکتین آذری حسینچیلری امام زالی سلامون شهادت کیزسینده او حضرتین مقدس حرمینده بیوک توپلانتی تشکیل الیتیلر. مراسم متحر رزوی حرمینین امام خمینی رواغنده گیجه ساعت 10:30 برگزار olacak. Azadarlıq Ardabil, Şərqi və Qərbi Azərbaycan və Zəncan ustasının məddahlarının nəvası ilə barguzar olacaq. Azəri Hüseyinçilərinin böyük toplantısı ustani şəbəkələrdən əlavə şəbəki Do, Quran və Ofuqdan da paxş olacaq. Ardabın sonunun rəzəvi xidmət qanunlarının dəftəri.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اعلام کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری 1403. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: مصوبه تأثیر معدل 3 سال آخر متوسطه در آزمون سراسری قطعی است.
دستور رئیس جمهور برای پرداخت یارانه دارو و حل مشکل کمبودهای دارویی در کشور. وزیر بهداشت: از 23 هزار میلیارد تومان یارانه دارو تا کنون 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه همزمان با تهاجم همه جانبه به کرانه باختری در سومین روز متوالی. خشم روزافزون جهانی علیه نسل کشی در فلسطین اشغالی.
و اختصاص 80 میلیارد ریال برای مرمت بازار تاریخی کاشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نتایج علمی یا کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری 1403 منتشر شد. داوطلبان از یکشنبه 11 شهریور می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته، رشته‌های تحصیلی مورد علاقه خود را انتخاب و از 14 تا 18 شهریور در سامانه ثبت کنند.
نفرات برتر از بین کسانی انتخاب می شوند که در آزمون اردیبهشت و تیر ماه سال 1403 شرکت کرده باشند.
سرپرست سازمان ملی سنجش پیش از اعلام کارنامه نهایی و نتایج علمی داوطلبان کنکور 1403 اسامی برترین های 5 گروه آزمایشی را معرفی کرد.
در گروه تجربی
بر اساس این کارنامه داوطلبان میتونند پس از انتشار دفترچه راهنما دست به انتخاب 150 کد رشته محل کنند.
دفترچه انتخاب رشته ما و دفترچه راهنمای ما که همه رشته‌ها و ظرفیتاتش هست یک شنبه 11 بارگذاری میشه انشالله، 11 شهریور. فقط 4 رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی. این 4 رشته فقط و فقط از طریق سازمان سنجش انتخاب رشته صورت میگیره.
بر اساس این اعلام 10 نفر اول از گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی و 5 نفر اول گروه های آزمایشی زبان و هنر اعلام شد.
امسال 11 نفر از تهران و 29 نفر از شهرستان هست.
در آزمون سراسری 1403 در مجموع از بیش از 1,274,000 نفر شرکت کننده 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که همچنان تعداد قبول شدگان دختران بیشتر از پسران است.
ظرفیت با آزمونمون 153,754 نفر هست. ظرفیت بدون آزمونمون 310,043 نفر هست.
یکی از تفاوت‌های امسال با سال‌های گذشته کمک سازمان ملی سنجش به انتخاب رشته داوطلبانه.
این سامانه‌ای که ما گذاشتیم سامانه انتخاب رشته مجازی است، فقط بر مبنای داده‌های سال گذشته. یعنی به شما میگه آقای عزیز، خانم عزیز، اگر سال گذشته داوطلب ما بودی شانس قبولی چقدره؟ وقتی که به جنبندی رسید، این جنبندی رو میتونه به سامانه بده، میگه شرط قبولی شما با این وضعیت که است، شرط قبولی شما با این درصد محتمل یا با این درصد محتمل نیست.
کنکور 1403 دومین سالیه که در دو نوبت برگزار میشه و سابقه تحصیلی به صورت قطعی در اون تأثیر گذاره. بر اساس گفته رئیس سازمان ملی سنجش، همچنان امکان برگزاری آزمون الکترونیکی برای کنکور سراسری وجود نداره. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مصوبه تأثیر معدل 3 سال آخر متوسطه در آزمون سراسری که در شورا تصویب شده قطعی است. آقای خسروپناه در عین حال گفت البته این مصوبه اگر نقص داشته باشد قابل اصلاح است.
من در مجمع هم نپذیرفت و لذا این مصوبه است که قطعی است. 1-2 سال هم دارن اجرا میشه. عرض کنم خدمت شما بعید میدونم اعضای شورا این مصوبه رو بخوان لغوش کنن و البته هیچ دستگاه دیگه هم قدرت لغوش رو نداره. این که بگه مثلا فرض کنیم معاونت حقوقی فلان قوه فلان دستگاه میتوانند، ابدا. شورای انقلاب فرهنگی اصرار داره این مصوبه استمرار پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه دانش آموزان ما در مقطع دبیرستان متوسط دوم دیگه مدرسه رو رها میکردن، با معلم و کتاب کار نداشتن، شروع میکردن به
تست دادن.
و ببینید عمدتاً مافیا هم دنبال اینه. ببینید جالبه بدانید همین چند وقت پیش اعلام کردن مثلا میخوان یه تجمعی داشته باشن، دو سه هفته هم تبلیغات کردن. خب یه تعداد مختصری جمع شدن در دبیرخانه شورا، دوستان ما رفتن صحبت کردن، صحبتاشون شنیدن. البته ما حتما استقبال میکنیم از شنیدن مطالب و نقدایی که هست. ما اگر واقعا این مصوبه جایش ایرادی داشته باشه اصلاح میکنیم. هیچ تعصب جاهلانه بر مصوبات ما نداریم. ما اگر اصرار داریم اصرار حکیمانه است بر مصوبات. معلم ها همه راضی هستند، بسیار از خانواده ها الان راضی هستند، فقط بعضی خانواده ها میگن مثلا استرس بچه هم زیاد شده. مثلا پیشنهادشون این است که پای در رو تأثیر قطعیش رو حذف بکنیم. فقط
آغاز پذیرش دانشجو در 852 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی با حذف 4000 کد رشته محل. رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی گفت بر اساس آمایش بیش از نیمی از رشته محل‌های این دانشگاه بدون بازار کار هستند که 4000 کد رشته محل حذف و 852 کد رشته محل جدید جایگزین شد. رئیس جمهور در مراسم معرفی وزیر علوم با انتقاد از تعدد دانشگاه‌ها و وجود رشته‌های تحصیلی فاقد بازار کار از ایران علوم و بهداشت خواست رشته ها را به گونه ای بازطراحی کنند که دانش آموختگان با کسب توانمندی وارد بازار کار شوند.
رئیس جمهور در پیام های جداگانه فرارسیدن روز ملی مالزی و سالگرد استقلال قرقیزستان را به مسئولان و مردم این کشورها تبریک گفت. آقای پزشکیان در این پیام خطاب به سلطان ابراهیم بن اسکندر پادشاه مالزی گفت اطمینان دارم مناسبات برادرانه جمهوری اسلامی ایران و مالزی همچنان موجب تحکیم و همبستگی امت اسلامی باشد. رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به داتو سری انور ابراهیم نخست وزیر مالزی ابراز اطمینان کرد در پرتو پیوندهای مشترک اسلامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو کشور روابط دوستانه و منافع دو کشور ارتقا یابد. رئیس جمهور همچنین در پیامی به صادیر جاپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت. آقای پزشکیان در این پیام گفت بر این باورم روابط مبتنی بر احترام دو کشور به نفع مردم بیش از گذشته تقویت و توسعه می‌یابد.
وزیر بهداشت از دستور رئیس جمهور برای پرداخت یارانه دارو و حل مشکل کمبودهای دارویی خبر داد و گفت از 23 هزار میلیارد تومان یارانه دارو تاکنون 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
آقای ظفرقندی وزیر بهداشت:
بیش از 300 قلم کمبود دارو داریم
و داروخانه‌داران هم میگویند دارو نداریم چون پولی برای خریدش نیست.
سهم یارانه نمیدونم ارز فلان چیش من نمیدونم اصلا. حرف بزنیم یه مال سازمان هدفمندی یارانه هاست. من خودم تو چکام گیر میکنم، به خود چکم برگشت میخوره.
میگن که سهم ارزو جدا کردن، سهم ارز دولتی جدا کردن، سهم خود بیمه رو جدا کردن.
ما باید ارز دولتی رو باید دولت بگیریم و به ما نمیده و این شده که الان ما داروخونه دچار مشکل شدیم. من همین الان تو بانک بودم به خدا قسم چند تا چکام داشتم برگشت میخوره.
پرداخت بخشی از این مطالبات که میگویند به عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست، همان سهم ارز یا یارانه دارو. آقای احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران:
در خرید دارو دچار مشکل میشن و چک های داروخونه ها شروع کردن به برگشت خوردن. میبینید ما در 4 ماهه سال جاری مجموع چک های برگشتی ما نزد شرکت های پخش بیش از 3 همت شده.
حالا با این حجم از انباشت بدهی و مطالبات داروخانه ها، آقای محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
پرداخت های در حوزه سازمان هدفمندی به روز باشه قطعا مشکلی نداریم. مدتی هست که این پرداخت ها به صورت منظم انجام نمیده،
اما از ابتدای سال تا حالا فقط کمی بیشتر از نصف یارانه دارو نقد شده. این را آقای ظفر قندی وزیر بهداشت اعلام کرده:
حدود 23 همتی که قرار بوده پرداخت بشه 13 همتش پرداخت شده.
رئیس جمهور اما حالا به مسئله کمبود دارو ورود کرده. آقای محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
با دستور و تاکید ریاست محترم جمهور، آیت الله پزشکیان و قول مساعد آیت الله پور محمدی ریاست محترم سازمان برنامه بودجه قرار شد که انشالله کل معوقات به زودی انشالله پرداخت بشه.
آقای ظفر قندی وزیر بهداشت:
با حمایت دولت، شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و مذاکراتی که باشون انجام شد، قرار شد که عرض هفته آینده 5 همت دیگه هم پرداخت بشه و بقیه هم به زودی پرداخت.
در قانون برنامه بودجه 1401 و 1402 آمده مطالبات داروخانه داران باید حداکثر با 1 ماه تأخیر پرداخت شود. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با هفته دولت، وزیر امور خارجه به همراه رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید با خانواده شهید امیر عبداللهیان دیدار کردند. آقای راهچی در این دیدار شهید امیر عبداللهیان را مرد میدان دیپلماسی و مقاومت دانست و گفت او متخصص حوزه مقاومت بود و برای پیشبرد اهداف مقاومت تلاش‌های فراوانی کرد.
وزیر شهید رو در وزارت امور خارجه به نوعی یک اسطوره می‌دونیم، کسی که از نقطه صفر وزارت خارجه شروع کرد، مدارج رو یکی یکی طی کرد و با یک تجربه بسیار بالایی به مقام وزارت رسید، شایستش بود. عمده دوران خدمت خودش رو در کشورهای حوزه مقاومت گذرانده بود، با بحث مقاومت کاملا آشنا بود و یک متخصص در این حوزه بود و تلاش بسیار زیادی هم وقتی که به وزارت رسید برای پیشبرد اهداف مقاومت انجام داد.
اهمیت تأمین امنیت غذایی در آغاز کار دولت چهاردهم با پرداخت مطالبات گندمکاران. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه صفحه اول شبکه خبر از حل مشکلات کشاورزان در آغاز سال زراعی خبر داد و گفت در 3 سال با برنامه ریزی به خودکفایی رسیدیم. آقای مهاجر تأمین امنیت غذایی را در گرو خودکفایی پایدار در محصولات اساسی به خصوص گندم دانست.
اهمیت تأمین امنیت غذایی در آغاز کار دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
خبر خوب بدم که حدود بالای فکر کنم 80-85% بدهی دولت به این عزیزان تأمین شد،
مسیری که دولت 3 ساله 13 همت جدی در آن داشت. مهاجر، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی:
توی امنیت غذایی گندم شرایط ویژه و بسیار مهم میده. خب از سال 1400 یه برنامه رو وزارت جهاد کشاورزی تدوین کرد. امسال ما به بالاترین تولید در تاریخ کشور رسیدیم، به بالاترین خرید رسیدیم. الان که در خدمت شما هستم از 11,800,000 تن خریدمون گذشته است.
اما ثبات تولید در مرحله خودکفایی ملزوماتی دارد.
شروطش اینه که همه ما بپذیریم که باید در گندم خودکفا باقی بمان. سازمان محترم مدیریت برنامه ریزی باید اعتبارات لازم رو به موقع به اندازه در اختیار دستگاه‌های متولی بگذاره، قیمت گندم رو به موقع اعلام بکنیم و محصولات دیگه اساسی رو قیمت مناسب اعلام بکنیم و مطالبات کشاورزان رو به موقع پرداخت بکنیم.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی تأکید بر آموزش و ورود و همکاری بازوی توسعه دهنده در این حوزه بود.
در ابتدای مثلا شروع کارمون آبیا رو از دیم تفکیک کردیم با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه طرح جهش تولید در دیمزارها رو مورد توجه ویژه قرار دادیم. برای آموزش تعداد زیادی کارشناس رو به استخدام تر در آوردیم، اینا رو ازشون خواهش کردیم، آموزش دادیم و آموزش‌های بیشتری رو دیدن، اومدن در کنار کشاورزان قرار گرفتن.
سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب نماز جمعه تهران گفت دولت مردان باید از اخذ رأی کم سابقه وزیران از مجلس به عنوان یک فرصت برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی استفاده کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد داشتن نگاه ملی، تلاش برای ارتقاء بهره‌وری، اصلاح ناترازی بودجه و انرژی و اصلاح نظام بانکی و پولی را به دولت مردان توصیه کرد و افزود برای ارتقاء کارآمدی باید شاخص را شایسته سالاری قرار دهیم.
وزرای محترم در آستانه تصمیمات مهم مدیریتی قرار دارند. رئیس جمهور محترم توصیه کردند و هر انسان هوشمندی این توصیه را دارد. ملاک تغییر فقط و فقط باید شاخص مهم شایستگی باشد. بنده خدمت وزرای محترم عرض می کنم مردم اهل قضاوت و تحلیلند، تصمیمات شما را ارزیابی می کنند، تشخیص می دهند که ملاک تصمیم آیا ارتقاء شایسته سالاری بوده است یا نگاه سیاسی؟ ما برای ارتقاء کارایی نظام باید شاخص را شایسته سالاری قرار دهیم.
از صبح امروز غزه باز هم از صبح جمعه غزه باز هم هدف حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفته. در یکی از حملات به شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه 3 شهروند فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند. همچنین اخبار منتشر شده از شهادت چند کودک خردسال در بمباران اردوگاه نصیرات حکایت دارد. آخرین گزارش ها از کشف پیکر دستکم 9 شهید در خان یونس حکایت دارد. منابع پزشکی اعلام کردند جمعه دستکم 23 فلسطینی در نوار غزه شهید شدند. اما در کرانه باختری گزارش ها از درگیری گروه های مقاومت با وجود محاصره جنین حکایت دارد. در تازه ترین رویداد گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس شهادت وسام حازم از فرماندهان حماس را در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری تأیید کرد. در این عملیات 2 نفر دیگر به شهادت رسیدند. نظامیان رژیم اشغالگر از بامداد جمعه با یورش به شرق جنین بخشی از ساختمان یک مسجد و منازل اطراف آن را تخریب کردند. در 3 روز اخیر دست کم 20 فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدند. شمار زیادی نیز بازداشت شدند.
همزمان با یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری به ویژه جنین و نابلس، گردان‌های شهدای الاقصی جنین اعلام کرد در حال نبرد سنگین با اشغالگران در مرکز شهر جنین هستند. گردان‌های شهدای الاقصی همچنین از درگیری شدید با نظامیان صهیونیست در شرق جنین و وارد کردن تلفات به آنان خبر داد و اعلام کرد صدای فریاد نظامیان صهیونیست پس از هدف قرار گرفتن آنها شنیده شده است. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرد مواضع ارتش رژیم اشغالگر را در 2 شهرک صهیونیست نشین المطلع و المناره با سلاح مناسب هدف قرار داده است. با احتساب این 2 حمله حزب الله روز جمعه 9 پایگاه و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.
میلیون ها یمنی این جمعه هم مثل جمعه های گذشته در حمایت از مردم غزه راهپیمایی کردند. راهپیمایی در صنعا پایتخت و دیگر استان ها از جمله زمار، عمران و اب با شعار حمایت ما از غزه و مسجد الاقصا مسئولیت و جهاد است برگزار شد. یمنی ها در راهپیمایی شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت نسل کشی رژیم اشغالگر با همدستی و حمایت آمریکا سر دادند. هزاران اردنی هم شب گذشته در پایتخت در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند.
ادامه اعتراض هموطنانمان به جنایات و نسل‌کشی صهیونیست‌ها. مردم استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد بعد از نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی ضمن حمایت از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین انزجار خود را از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.
یاد از این دوگانگی غرب که اینطوری دارن برخورد میکنن با مسلمان ها، با
مخصوصا
این مردم مظلوم غزه.
وظیفه ما کمک به کودکان مظلومین و راه شهدا، راهی که 8 سال دفاع مقدس رفت، ما هم انشالله این راه رو بریم.
کل آزادگان جهان که از اروپا و آمریکا و دانشگاه های جهان تو این مسیر قرار گرفته، ما هم قطعا باید پیشدار جلودار این مسیر باشیم
و پیروزم با مسلمان هستش. ازشون حمایت کنیم و بگیم که اسرائیل هیچ کاری نمیکنه و انشالله که پیروز میشن به امید خدا.
امروز میگیم که ما همه مسلمانان و شیعیان فرزندان علی ابن ابی طالب در کنارتون هستیم انشالله تا آخرین نفس.
انشالله که پیروز میشن. آه برای خونه اون بچه های حسین ای خدا انشالله که پیروز میشه. بچه های
فلسطین ما باید اینجا فریادمون رو بلندتر و رساتر اعلام کنیم که ما حامی فلسطین هستیم.
همیشه حق پیروز است و باطل نابود.
دنیا تا این تاریخ ظالمی چون اسرائیل ندیده.
هر بن لمن حاربکم همیشه به معنای تفنگ در دست گرفتن نیست، به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن و دقیق به هدف زدن است.
همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه سان فرانسیسکوی آمریکا اعلام کرد روابط مالی خود را با 4 شرکت سازنده سلاح برای رژیم صهیونیستی متوقف می‌کند. دانشجویان این دانشگاه بهار امسال با برگزاری تجمع و برپایی چادرهایی در محوطه دانشگاه به رابطه مالی با شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی اعتراض کرده بودند. از سوی دیگر، دانشگاه برکلی و شماری از دانشگاه‌های کالیفرنیا پوشیدن ماسک را برای دانشجویان ممنوع کردند. به گزارش شبکه CBS، دانشجویان می‌گویند این اقدام به منظور شناسایی و برخورد با دانشجویانی صورت می‌گیرد که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت می‌کنند. بر اساس این گزارش، این دانشجویان نه تنها در کمیته انضباطی دانشگاه با تعلیق روبرو می‌شوند، بلکه شرکت‌های آمریکایی نیز بعد از دانش آموختگی آنها را استخدام نمی‌کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از اختصاص 80 میلیارد ریال برای مرمت بازار این شهر خبر داد. بازار تاریخی کاشان به طول 3 کیلومتر شامل بناهای مختلف از جمله چند بازارچه، آبانبار، مسجد، مدرسه و حمام است.
در میان آثار متعدد تاریخی در کاشان، بازار سنتی و پویای این شهر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
ما وقتی که وارد بازار کاشان شدیم، اولین چیزی که خیلی نظرمون رو جلب کرد این بود که شبیه به چند تا شهره و حالت تاریخی و سنتی بودنش خیلی واقعا چشمگیر بود و همچنین ما رو یاد کرمانشاه، اصفهان و شهرهای مختلفی مثل یزد و اینا انداخت و واقعا واردش میشی انگار که یه خونه قدیمیه و یه حس خیلی خوبی بهت میده.
عبدالله زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان:
این مجموعه 54 اثر تاریخی رو در خودش جای داده که 29 اثر اون به ثبت ملی رسیده. بازار تاریخی شهرستان کاشان دارای 7 راسته اصلی و 10 راسته فرعی است. ما در این بازار تعداد 8 آبنبار، 3 کاروانسرا، 10 سرا و 4 حسینیه و تکایا و تعداد 12 مسجد تاریخی و همچنین تعداد 6 زیارتگاه و 3 حمام تاریخی رو میتونیم تو مجموعه بازار مشاهده کنیم.
اما این مجموعه ارزشمند تاریخی و فرهنگی به دلایل مختلف با آسیب‌های جدی روبرو بوده. ساماندهی و مرمت بازار از دغدغه‌های متولیان امر بوده و هست. چایچی شهردار منطقه یک کاشان:
در سال جاری شهرداری کاشان پیشبینی اعتبار 40 میلیارد ریالی رو داشته، تا کنون هم قریب به 12 میلیارد ریال تامین اعتبار و هزینه شده برای مرمت و بهسازی بازار. قرار هست با همکاری ادارات تأسیساتی و میراث فرهنگی انشالله کار خاص و ویژه‌ای را برای مرمت بازار مسگرها انجام بدیم.
بازار تاریخی کاشان با عنوان یک اثر ملی به شماره 1284 در سال 1355 به ثبت رسیده است.
محمود مدرسی، خبرگزاری صدا و سیما، بازار کاشان.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. در دومین روز از 17مین دوره بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس، در پرتاب کلاب، پرستو حبیبی با کسب مدال برنز دومین مدال کاروان ایران را به دست آورد. در تیراندازی با کمان و در ماده کامپوند، هادی نوری با شکست نماینده ایتالیا به مرحله 1/8 نهایی رسید. سینا منشازاده از رسیدن به مرحله بعد باز موند. در پرتاب وزنه، حامد امیری و ظفر زاکر مدالی به دست نیاوردند. در فینال شنای 100 متر قورباغه، سینا زیغمی نژاد هشتم شد و شاهین ایزدیار حذف شد. در تکواندو، سعید صادقیان کنار رفت. در 10 متر تپانچه، محمد رضا میرشفیعی در رده هشتم قرار گرفت. در بخش تفنگ، رقیه شجاعی از ادامه رقابت‌ها باز موند. در والیبال نشسته، تیم ملی کشورمان قهرمان چند دوره جهان و المپیک با نتیجه 3-0 اوکراین رو شکست داد. تیم گلبال ایران در نخستین گام 12-8 از صد فرانسه گذشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 26 بازیکن رو برای دو دیدار برابر قرقیزستان و امارات به اردوی تیم دعوت کرد. بیرانوند، نیازمند، حسین حسینی، شکوری، خلیلزاد، کنعانی زادگان، میلاد محمدی، هردانی، جلالی، نعمتی، ازبابی، یوسفی، عزت اللهی، قدوس، نورافکن، کریمی، قربانی، قائدی، ترابی، جهانبخش، قلی‌زاده، سیادمنش، تارمی، آقای پور، مغانلو و آزمون نفرات دعوت شده سرمربی تیم ملی هستند. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 15 و 20 شهریور در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 در اصفهان و العین به مصاف تیم‌های ملی قرقیزستان و امارات خواهد رفت. پرونده ی هفته ی سوم لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در 4 بازی باقی مانده این هفته، سپاهان 1-0 از صدر شمس‌آذر گذشت و با 9 امتیاز به صدر جدول رسید. پرسپولیس 2-0 فولاد رو شکست داد. نساجی 1-0 از گلگهر شکست خورد و ملوان 3-1 چادر ملو رو با شکست بدرقه کرد. در جدول پس از سپاهان، تراکتور و ملوان با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های بعدی هستند. در دور رفت از مسابقات لیگ برتر کشتی از گروه الف این رقابت‌ها، تیم سایپا با نتیجه 8-0 مقابل تیم پاس ستارگان ساری به پیروزی رسید. از گروه ب هم بانک شهر 9-1 مقاومت البرز رو شکست داد. خبر دیگه از کشتی این که اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان وارد اسپانیا شد. سپاس از توجهتون.
یه سامانه بر روی کشور هند شمالش شکل گرفت، اومد روی دریا، تقویت شده به یه طوفان هاره‌ای تبدیل شد. پیش بینی می‌کنیم فردا تقریبا به نزدیکی‌های دریای عمان، شرق دریای عمان برسه. پیش بینیمون اینه که فردا وقتی نزدیک سواحل شرق دریای عمان بشه، ارتفاع موج در نزدیکی سواحل ما تا حدود 2-3 متر برسه. بنابراین علاوه بر اینکه رگبار رعد و برق و وزش باد شدید در جنوب شرق کشورمون داریم، می‌تونه سبب خسارت به شناورهای سبک و قایق‌های تفریحی بشه. البته ما برای فردا شرایط رو کاملا مهیا می‌بینیم برای رگبار رعد و برق در بخش‌هایی از ارتفاعات هرمز و منطقه جنوبی و غربی استان فارس و نوار ساحلی شرقی و جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان، کما اینکه از بستک، از حاجی‌آباد و هرمزگان همینطور میشه به لار اشاره کرد. این بارش‌ها گزارش شد. وزش بادهای 120 روزه کماکان به قوت خودش باقی، تشدید هم شده در نوار شرقی کشور. به لحاظ نوسانات دمایی هم روز به نسبت خنکی رو پشت سر گذاشتیم. 36 درجه تهران به 31.5 درجه رسید. 50 درجه دو سلسیوس اهواز به 45 درجه تقریبا پیدا که فردا تغییرات دمایی محسوسی است. از پس فردا قدر در نیمه شمالی کشور بر میزان لایحه به صورت جزئی افزوده خواهد شد.
امروز شنبه دهم شهریور 1403 هجری شمسی، 26 صفر 1446 هجری قمری و 31 آگست 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:08 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:36 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Allahın adı ilə salam arz eləyəm bütün əziz və hörmətli işlərinə xidmət nəşi hər dəvi radiosu ilə hamrahdılar dostlar. Saat 30 dəqiqəyə bandatdı. Paxşı vahidindən hamıza ərzə ədəb və ehtiram varımdı. Bəndə fərşdə salamət və əziz həmkoyam ağayə Nadirad Zadənlə xidmət üzdə varıq. İnşallah idamədə müxtəlif bərnamələr ki, Ərdəbi radiosundan huzurza təqdim olacaq. İnşallah neçə ləhzələrdən sonra Şəfhay İran bərnaməsin مرکز محاباتدان الیه بلرسوز اشیده سید ته به تکیزه جان سالق یارزی الیم انشالله که هر یرده وارسوز بزنن همراه لون
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام هموطن. بلندی‌های زیبا و با شکوه زاگرس، از نگین شهر مهاباد تا جای این سرزمین پرگوهر، سلام. سلام به شما ایرانیان عزیز که با شب‌های ایران همراه هستید. بله، شب‌های ایران و اینک در بامداد زیبای تابستانی، بامداد روز شنبه دهم شهریور ماه سال 1403 از مهاباد، شهری خوش آب و هوا در جنوب استان آذربایجان غربی، افتخار میزبانی شما شنوندگان ارجمند رو داریم. تا ساعت 2 بامداد ما را همراهی بفرمایید. از مهاباد به ایران سلام، بامداد شما بخیر. در این لحظات خوب و تا 2 بامداد در برنامه شب‌های این بار از صدای مرکز مهاباد بخش‌های متنوعی رو خواهید شنید. با هم از فرهنگ همیاری و یاریگری ما ایرانیان صحبت خواهیم کرد. گزارشگر ارجمند برنامه جناب آقای مولودپوری از مهاباد گزارش‌های خوبی تقدیم می‌کنند، با هم خواهیم شنید. شما رو با مهاباد و دیدنی‌هاش آشنا می‌کنیم. اگر فرصت بشه گزارش هایی داریم از سایر مراکز مثل خوزستان و گلستان. با آداب و رسوم کردی و کردها در رابطه با فرهنگ یاریگری آشنا میشیم. ترانه و موسیقی خوب کردی پخش میکنیم و البته بهترین بخش برنامه همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز مهاباد. شماره تلفن ها و سامانه پیامک برنامه را عرض میکنم. چشم. شما شنونده عزیز شبهای ایران از طریق دو تا تلفن میتونی با ما در تماس باشی، یکیش سه رقمیه 162 و اون یکی با پیش شماره 044-42-22-4000. تکرار میکنم 044-42-22-4000. و اما سامانه پیام کوتاه ما 30443 هست. با ما از همیاری در فرهنگ منطقی که هستید بفرمایید، در یک جمله کوتاه اشاره به ضرب المثل یا آداب و رسوم خاصی در این منطقه هست بفرمایید و ما رو خوشحال بکنید. و اما در همین ابتدای برنامه سلام میکنیم به آقای مولودپوری عزیز، گزارشگر ارجمند برنامه، که در طول برنامه امروز، امشب و این بامداد با ما خواهند بود. آقای مولودپوری عزیز سلام، بامداد بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای امامی سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، متشکرم.
نباشید عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در استدی یا پخش برنامه، و یک سلام گرم و به دل نزدیک تقدیم میکنم به همه شنوندگان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی که شنوندی یه برنامه شفای ایران از مرکز مهاباد.
حال شما چطوره قربان؟
سلامت باشین. دقیقاً
کجا هستی، چه میکنید بفرمایید.
شما امامی خواستم بگم حال شما خوبه انشاءالله، خسته نباشید.
خوبم، خدا رو شکر.
خدا قوت، حالتون خوب باشه انشاءالله.
و ما همیشه متشکرم
سلامتی شما رو ببینیم.
اگر میشه در خدمت یک ایران باشکوه و مردمانی اینچنین نجیب بود و خوب نبود؟
قطعا همه باید خوب باشیم. از کن خدمت شما در آسمان زیبای شهر مهاباد که امشب صاف هستش و هوای خنکی هم داریم آیه امام.
آره خنکی.
در خدمت شما هستیم انشاءالله. قرار سطح شهر مهاباد بریم، مثل همیشه در برنامه های شفای ایران قراره که یکی از شیفت های کاری بریم که در شیفت شب هم کار میکنن. از کنم خود من شما یکی از مراکزی که انشاءالله تا در ادامه سال از دیگه خواهیم رسید و گزارش تقدیم حضورتون خواهد شد. گزارشی هم که در مورد موضوع برنامه هست قبلا بعد از آره امروز آماده شده و تقدیم تهیه کننده عزیز داده شده که انشاءالله در به فراخور انشاءالله در وقت و زمان خودش انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد.
متشکرم آقای مولودپوری عزیز، گزارشگر
ارجمند. من هستم با واحد سیار برنامه انشاءالله در این هوای خنک شهر مهاباد انشاءالله رقم خواهیم زد، دو دور خواهیم زد و انشاءالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم.
انشاءالله خیلی متشکرم، بامداد خوبی رو برات آرزو میکنم و گزارش های خوب.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
گل نشان گل نشان از مر حالم پریشان از دچم و غربتی مال دلم نیشان از دچم و غربتی دست مال دلم نیشان
جانم ای والا و متشکرم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان که این ترانه زیبا رو پخش کردن. این عاشق دلسوخته، در واقع کباب شده یه دلسوخته، طبق اون روایات ادبیات کلاسیک عزم ترک دیار میکنه به خاطر معشوق. عرض کنم که سردر گریبان راه صحرا رو در پیش میگیره، به سوی غربت میره و یه تیکه از یادگاری های معشوق رو میخواد که باش زندگی بکنه. گلنشان یا گلنشان با صدای استاد ارجمند، استاد عزیز شاهرخ، از ماندگاران موسیقی ایرانی عزیز که ساکن مهابات هستند، تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد در برنامه این بامداد شبهای ایران از صدای مرکز مهابات. متشکرم که با ما هستید. درس کردیم که از همیاری میگیم که در زبان کردی بهش میگن هرواز. خیلی رسم زیبایی با شکوه خاص ایرانیان عزیز و ارجمند. شما هم بفرمایید از همیاری و هرواز و با هم بودن که وحدت و همدلی میاره، ایرانی بودن میاره. میخواید با ما در تماس باشید، دو تا شماره تلفن داریم، یکی 162 اون یکی 044-42-22-4000 و البته سامانه پیام کوتاه ما 30443. مهابات شهر بزرگان ادب و هنر در جنوب استان آذربایجان غربی در شمال غرب زیبای ایران قرار گرفته. آرمید زیبا با شکوه دارای تاریخی که هم فرهنگی غنی و طبیعتی بسیار زیباست. اونایی که اومدن میتونند، مردمی خونگرم و همیار و همش هم پرتلاش که با فرهنگ زیبا و طبیعت سرسبز جلوه هایی بی نظیر از طبیعت و شیوه زندگی رو دارند تجربه می کنند، به ویژه در فصل های بهار و تابستان که گردشگران زیادی برای دیدن این منطقه میان، کلی هم حال می کنند، کیف می کنند وقتی این منطقه رو می بینند. در واقع شهر مهابات محصور در میان ستارگ کوهایی است که جلوه خاصی بهش داده، صد انقدر بهش نزدیکه که فکر کنم جزو یک یا دومی شهر دنیاست که صدی از این نزدیکتر به مهابات نداریم. یه کار خوب میکنیم، از طریق امواج رادیویی میریم برای معرفی و شناخت بیشتر این مهابات نازنین.
موسیقی مهاباد شهرستان زیبا و سرسبز با آب و هوای کوهستانی و معتدل در جنوب استان آذربایجان غربی و در شمال غرب کشورمان ایران واقع شده است.
این شهرستان دارای نقاط دیدنی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی است که از تاریخ دیرین و طبیعت زیبای آن می‌گوید.
از شگفت‌انگیزترین آثار طبیعی مهاباد غار آبی تاریخی سهولان است که در 42 کیلومتری شمال شرق مهاباد و در مسیر جاده مهاباد به بوکان واقع شده است.
و این اثر زیبا و دیدنی پس از غار علی صدر همدان دومین غار آبی بزرگ ایران است.
سد مهاباد که در فاصله بسیار نزدیکی به شهر واقع شده و دریاچه آن که از وسط شهر می‌گذرد به زیبایی‌های این شهر افزوده است و همچنین پارک ملت که در پایین سد که دریاچه از وسط آن می‌گذرد واقع شده است.
و اما از مکان‌های دیدنی و جذاب مهاباد تالاب بین‌المللی کانی برازان است. تالابی با وسعت بالغ بر 900 هکتار و در 30 کیلومتری شمال شهر مهاباد که به دلیل وجود پرندگان زیبا و کم نظیر محل مناسبی برای گردشگران و طبیعت دوستان است. نخستین سایت پرنده نگری ایران که با چشم‌اندازی زیبا متنوع ترین گونه های جانوری از جمله انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی را در دامان خود پرورش می دهد.
شهرستان مهاباد دارای موزه مردم شناسی نیز هست. موزه‌ای که در حمام تاریخی میرزا رسول از جمله بناهای دوره قاجار دایر شده است. در این موزه بخش‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم کرد منطقه به نمایش گذاشته شده است.
همچنین ساختمان موزه نیز به دلیل شیوه خاص معماری و آجرنماهای زیبا از اهمیت تاریخی زیادی در منطقه برخوردار است.
علاوه بر همه اینها، آثار تاریخی و گردشگری دیگری نیز در شهرستان مهاباد واقع شده است. از جمله مسجد جامع یا مزگوتی سور، پل سرخ یا پردی سور و مقبره بوداغ سلطان و سنگ نوشته خرهنزیرن.
و بسیاری چیزهای دیگه در مهاباد عزیز و زیبا که انشاءالله اگر تشریف بیارید کلی کیف میکنید. از دیدنی های زیبای مهاباد، طبیعت زیباش، از مردم خوبش، از فرهنگش و بسیاری چیزهای دیگه. حتما شما رو دعوت میکنم به مهاباد زیبا سر بزنید. شبهای ایران، ما و شما و اینجا صدای مرکز مهاباد. جناب سعدی رحمت بر او باد می‌فرماید: دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوستان دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. همیاری کمک به هم، با هم بودن، در کنار هم بودن عزت و افتخار و وحدت میاره. شما نظرتون چی هست؟ صدای نازنین شما، نازنین دلان رو بشنویم.
شفای ایران، بفرمایید.
الو، سلام، خسته و جناب شفای ایران.
بله، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بفرمایید، من جعفر رحیمی هستم از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه تماس می‌گیرم. از برنامه‌تون هم خیلی تشکر می‌کنم.